برسند که روز به روز آگاهیشون، اتحادشون و انسجامشون بیشتر بشه در برابر دشمنان اسلام.
خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب استاد عکسایی و همچنین از شنونده محترمی که سوال خودشون رو با ما در میون گذاشتن. همچنان با ما همراه باشید.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 1 بهمن 1343، هنگامی که حسن علی منصور نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی در حال پیاده شدن از خودرو مقابل مجلس شورای ملی وقف بود، هدف گلوله شهید محمد بخارایی از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی قرار گرفت و چند روز بعد به هلاکت رسید. فتوای قتل منصور از جانب آیت الله سید محمد هادی میلانی در مشهد صادر شده بود. حسن علی منصور کمتر از یک سال نخست وزیر بود و تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی رحمت الله علیه از اقدامات خائنانه وی محسوب می شود. و 4 بهمن 1357، شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی فرودگاه مهرآباد تهران رو با تانک و زره پوش و با هدف جلوگیری از ورود امام خمینی به مدت 3 روز به روی همه شرکت‌های هواپیمایی بست. اما مخالفت مردم به حدی شدت یافت که دستور بختیار ظرف چند روز لغو شد و امام خمینی 12 بهمن 1357 بعد از مدت‌ها تبعید و دوری از وطن به ایران بازگشت و حکومت اسلامی در ایران برپا کرد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، خیلی ممنونم از همکار خوبمون جناب آقای علی نورایی یگانه که مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم شما خوبان کردن. و اما شنونده دیگری با شماره 0912-5041 سوالشون این هست که چرا آموزهای اقتصاد اسلامی در محافل علمی کشور و همچنین در سیاست گذاری اقتصادی کشور با بیمهری روبرو میشه؟
خب سوال مهمی هست، فقط به حوزه اقتصاد هم اختصاص نداره. در واقع یک جنگ نرمی هست که در همه کشورهای اسلامی از جمله در کشور ما هم وجود داره که ما با دو دسته دانش در واقع روبرو هستیم. یکی دانش‌هایی که متناسب با فرهنگ غربی شکل گرفته، یکی هم دانش‌هایی که متناسب با فرهنگ اسلامی و برخواسته از مبانی اسلامی هست. خب در کشور ما اتفاقات خوبی افتاده در بحث علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی و تولید نظریه‌ها و الگوهای عملی برای اداره کشور در بخش‌های مختلف، ولی اون دوگانگیه هنوز وجود داره دیگه و با آمدن و رفتن دولت‌ها، با آمدن و رفتن مدیران، اینا به هر حال گاهی کم و زیاد میشه. نمیشه یه حکم قاطع و کلی ما بدیم که الان اون وری حاکمه، این وری حاکمه، ولی با توجه به این که اون علوم انسانی مبتنی بر مبانی غربی الگوهای عملی و اجرایی خودش رو هم از خیلی قدیم ها تولید کرده و مرتب تو دنیا داره براشون مدل سازی میشه و تو این جهت ما در بخش علوم اسلامی ضعف‌هایی داریم که باید اینها رو برطرف بکنیم و به سمت
برای مدیر اجرایی مثلا اقتصاد خیلی راحت‌تره که برای همین الگوها رو بیاره.
بله دیگه هست دیگه. یعنی ببین تا با یه مشکلی ما مواجه میشیم، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که دنیا با این مشکل اگر قبلا مواجه شده چجوری حل کرده؟ بعد اونجا متنش آماده هست، فقط باید مثلا ترجمه کرد. خب دیگه غافل از این هستیم که حتی تو مسائل مثلا بهداشتی، مسائل پزشکی، یه کسی یه کلیه میخواد، همطوری نمیریم کلیه یه نفر رو بیاریم بهش پیوند بزنیم که کلی بررسی داره که ببینیم این بدن، این گروه خونی، این ویژگی هایی که این شخص داره از جهات مثلا بدنی، آیا میتونه اون کلیه رو بپذیره، قبول میکنه اون رو یا قبول نمیکنه؟ شما بالاخره کلی شرط و شروط داره دیگه. تو مسائل علوم انسانی هم همینطوره. بالاخره در یک کشور اسلامی، یه جایی که مردم فرهنگشون اسلامی هست، آیا میشه نسخه های وارداتی رو آورد و همینجوری مثلا پیاده کرد و اگر پیاده بکنیم آیا اینا حل مشکل میکنن یا مشکلات جدیدی اضافه میکنن؟ به هر حال داره کار میشه، اما من هم قبول دارم که ما هنوز فاصله زیادی داریم تا زمانی که فناوری های نرم ما مبتنی بر مبانی اسلامی در عرصه‌های مختلف مورد به کارگیری قرار بگیره. این بحثی که مقام معظم رهبری فرمودن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت شهید آیت الله رئیسی در سال 1400، به شورای عالی انقلاب فرهنگی در 1401 که شما ساختار فرهنگی جامعه رو مورد بازسازی انقلابی قرار بدید، بعد خودشون در سال 1401 توضیح دادن که منظور من از این بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور ادغام دستگاه‌های فرهنگی نبود، بلکه بازسازی اون نرم‌افزار اداره جامعه بود که هرچه ما از اول انقلاب دهه 60 به این طرف آمدیم این با آسیب مواجه شده. یعنی تو آغاز انقلاب میگفتیم ما میتوانیم خودمون نظامات رو در عرصه‌های مختلف بنا کنیم، پیاده کنیم، از جمله مثلا در عرصه نظامات اقتصادی، ولی بعدها به مرور یک کسانی آمدن و گفتن که نه ما نمیتونیم یا فایده ای نداره، بریم همون نرم افزار اداره جامعه رو از مغرب زمین بگیریم بیاریم اون رو اینجا پیاده بکنیم مثلا. خب معلومه که به گروه خونی ما نمیخوره و مشکلات ما رو طبیعتاً نمیتونه حل بکنه، چه بسا بعض وقتا مشکلات رو بیشتر هم بکنه. به هر حال این التقاط و این دوگانگی هست، امیدواریم که انشالله با همتی که هم علما و دانشمندان مسلمان انجام میدن و هم همتی که دولت مردان ما دارن، مجلس ما داره، قوه مجریه ما داره، به مرور بتونیم که این بازسازی انقلابی رو در ساختارهای اقتصادی کشور هم انجام بدیم و بتونیم روز به روز انشالله بیشتر به اون اقتصاد قرآن بنیاد نزدیک بشیم که یک اقتصاد واقعا انسانی هست.
ملت ایران در بینش نظام سیاسی که امام بزرگوار در این کشور برقرار کرد نیازی ندارد که روش‌های زندگی خود را از دیگران تقلید کند و یاد بگیرد. دارای فرهنگ غنی و عمیقی است، اسلام را دارد، آموزش‌های قرآنی را دارد، دستورات الهی را دارد، سنت‌های اصیل ملی و بومی خود را دارد و می‌تواند یک زندگی شیرین، زیبا، باشکوه، مرفه همراه با عزت را برای خود ترتیب بدهد.
اقتصاد قرآن بنیاد دیگه اقتصادیه که درش ربا جایی نداره، فقر درش جایی نداره،
فاصله طبقاتی
درش فاصله طبقاتی جایی نداره. به هر حال در اقتصاد اسلامی ما میدونیم که انفاق، صدقه، قرض الحسنه، رسیدگی به مردم یه رکن تلقی میشه. یعنی تو قرآن شما ببینید هر جا گفته یقیمون الصلات غالبا بعد گفته زکات یا و ينفقون مما رزقناهم. یعنی این جز ویژگی های مؤمنین و دولت مؤمنین هست. ما تمام اونچه رو که برای فرد مؤمن میگیم برای یک دولت مؤمن هم میگیم، یعنی انفاق و صدقه و رسیدگی به مشکلات مردم فقط ویژگی مؤمنین نیست، ویژگی دولت مؤمنین هم هست که امیدواریم انشالله این اتفاق روز به روز بیشتر رقم بخوره.
بله انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد لکسایی، ممنون از مشارکت شما شنوندگان محترم و خوب در برنامه پرسمان انقلاب. امیدوار هستم که بتونیم با مشارکت شما و با سوالهایی که میفرستید برای ما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. به 30553 پیامک بزنید، منتظر دریافت سوالها، نظرات و حتی انتقادات شما برای بهبود برنامه هستیم. ضمن تشکر از پخش رادیو معروف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، از تهیه‌کننده خوب برنامه جناب جوادی هم تشکر و قدردانی میکنم که زحمت تولید برنامه رو میکشن، و از معذرت شما عزیزان مرخص میشیم. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور است و اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد نیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
دوباره یه خانم دیگه زنگ زد. این خانم مضطرب‌تر بود، هر چی ساعت به شب نزدیکتر میشد استراب تلفن کننده ها بیشتر میشد. خانم سوم با حالت گریه گفت مدارس تعطیل شده، بچهای ما هنوز نیامدن.
گاهی وقتها آدما از یه چیزایی جا میمونن که تا ابد حسرتش به دلشون میمونه. آقای محسن ملا حسینی هم یکی از این جامونده هاست که در یکم بهمن سال 65 اون موقع که در مقطع راهنمایی درس میخونده از اجرایی که در گروه سرود مدرسهشون داشتن جا میمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملا حسینی هستم، محسن. یه نفر جامونده از اون گروه سرود سال 65 مدرسه راهنمایی قطر راوندی میدون جهاد. اواسط پروژه 10 بود، آقای صادقی مربی ما به ما اعلام کرد که یه گروهی ما تشکیل بدیم بریم پیشاهنگی برای اجرای سرود دهه فجر. با آقای صادقی مربی ما خیلی خاطره داشتیم. بعد ایشون معلم تربیت ما بود، دوست داشت زمان فراغت بچه‌ها رو تو همین مدرسه پر کنه. اکثر بچه‌های سوم راهنمایی یا دوم راهنمایی رو تو خود مدرسه بعد از زمان ساعت مدرسه جمع می‌کرد. با گذاشتن عکس، فیلمای آپارات توی نمازخونه، پینگ‌پنگ، فوتبال، همه تو مدرسه جمع کرد. میگه اوقات فرق تو همین مدرسه تهی کنید، تو محله‌ها جمع نشید، تو معابر جمع نشید. این من همیشه مد نظرم هستش که تازه این جوان بود که اولین دورهش رو تو مدرسه ما می‌دادن، بی تجربه بود، ولی علاقه می تجربگیش خیلی معلم شاد، با روحیه، یادش بخیر، خندان، اون چهره خنده‌اش هیچ موقع از ذهن من پاک نمی‌شه. همیشه اون لبخند ملیحش. یه کدام که ما امام جماعت مدرسه نمیمد، خود حمید آقا هم شد امام جماعت.
الله اکبر.
11 نفر انتخاب کردن از بین ما، تست صدا میگرفتن کی تکخونی کنه کی جمعی بخونه. حسن بلالی این شد تکخون ما.
خیلی تلاش داشت که بابا بیاد منزل، این امضا رو حتما ازش بگیره.
صبح ساعت 8 اجازه گرفت که بره جزو گروه سرود.
آخه این گروه سرود اون سال به عنوان گروه سرود برگزیده انتخاب شد. اسامی اعضای این گروه سرود عبارتند از محمد حسن بلالی بیگدلی، محمد مهدی هجرتی، سعید روانمهر کاشانی.
مختصری اون جلو بایم سن بخاطر اون قد کوچیکش، هجرتی بود، حسن بلالی بود، روانمهر بود، ناصر حسینی بود، رسولی نیمی زد، جواد خودکار بود. عسکری بود، آقای امینی بود،
محمد علی امینی، حسین مقتصدی زاده و مهدی بابایی، حمید صادقی قومی. حتی تا سالها بعد نوجوانهای مدارس دیگه سرود اونها رو بازخونی می کردن.
قدو از کوچیک بود تا به بزرگ که من و رسولی و بلالی بچه های بزرگ این گروه بودیم، عقب گروه وای می سیدیم، اونا می جلو بودن.
آقای ملا حسینی تمام تلاشش رو کرد تا به اون مینیبوس آبی رنگ برسه.
مراسم 704 شهدای کربلا بود. تا مراسم تموم شد یه دفعه به خودم ساعت 2 بعد اونجا ساعت 3 من متوجه شدم. دو چرخ سوار شدم به طرف مدرسه قطب راوندی، خونه ما 20 شهید بهشتی. تا رسیدم بابای مدرسه گفتش که گروه سوری یه ساعتی است رفتم. با هم دو چرخ به کوب رفتم سینما تربیت، رسیدم اونجا.
از مدرسه شون که مدرسه قطب راوندی بود تا سینما تربیت در خیابان شهیدان فاطمی. اون روز آقای ملا حسینی تمام این مسیر رو رکاب زد تا شاید به گروه سرود پرواز برسه.
داشت منطقه یک سرود اجرا میکرد. گفتم بچه‌ها ما کجا هستن؟ گفتن که لباساشو تغییر دادن، اجرا کردن رفتن. انگار آقای صادقی عجله داشت چون بچه‌ها فردا امتحان داشتن، اصرار کرد یک ساعت زودتر. بعد ساعت 5 اجرا میکردن، 4 اجرا کردن رفتن.
اما از شانسش سرود زودتر اجرا شده بود و بچه‌ها به طرف مکان بعدی اجرای سرود حرکت کرده بودند.
زودتر تموم شد. من ایستادم تا ایشون کارش رو انجام بده، گروهش کارش انجام بده.
ماشین چی بود؟ یه مینیبوس آبی رنگ بود. بروش می‌رسید.
آقای صادقی، همکار معلم حمید صادقی.
هلوهش چهارراه بیمارستان با ایشون همراه بودم. از چهارراه بیمارستان از ایشون جدا شدم.
آقای سرباز حسینی از همکاران آموزش و پرورش.
وقتی من رسیدم اداره حدودا ساعت 5:30 بود. ما خبر نداشتیم که چه فاجعه ای برای آموزش پرورش به مردم قم اتفاق افتاده. دیدم یه خانومی زنگ زد بار اول که آقا، گفتم بله، گفت که من تلفن رو برداشتم، گفت مدرسه قطب راوندی هم صدمه خورده. گفتم تا اینجا که ما اطلاع داریم نخورده. گفت بچه ها نیومدن. ما هم خبر نداشتیم که چی شده.
بگی ما اومدیم بیرون از پیشانگی و سوار چرخ شدیم.
آقای ملا حسینی باز هم ناامید نمیشه و
آروم من خیام صفایی داشتیم میبادیم طرف نسو بزرگ شهده سر شهرمندان بودم.
صدای مهیبی رو میشنم
که اون شیجه هواپیما رو قشنگ دیدیم. یک هواپیما طرف بالا رفت که تمام زده هوایی طرف اون معطوب شدن، یکی از طرف انتهای آذر اینو شیجه زد. قشنگ مشخص میشه میز سیاه بود. راکت پرتر یک 3 دقیقه 2 دقیقه یا ظاهرن گوشامو کش رو دید. سکوت خیلی مهیب اون منطقه رو گرفت. انگار کر بودیم، افتادیم رو سینه و نشه. بعد بلند شدیم، من دیگه حواسم رو دیگه دوچرخه سوار باشم چی سوار باشم، به طرف سراغ بازار دویدیم.
یه خانم دیگه زنگ زد. این خانم مضطرب تر بود. هر چی ساعت به شب نزدیکتر میشد استراب تلفن کننده ها بیشتر میشد. خانم سوم با حالت گریه گفت مدارس تعطیل شده، بچهای ما هنوز نیامدن. گفتم چی شده بچهای شما چی بوده؟ بین ما های ولوله اتفاق افتاد که چی شده، چه جوری شده، این بچهای کجا؟
دویدیم، یادم میاد که کفشم از پام در اومده بود. اینقدر عجله داشتیم. بالا سر شهدا رسیدیم، خیلی صحنه بدی بود.
محسن ملا حسینی وقتی جلوتر میره با صحنه بسیار دلخراشی روبرو میشه.
مینیبوس که دیدم بهم گفتن یه مینیبوس آبی رنگ، رفتم اونجا دیدم مینیبوس متلاشی شده. بالا سر شهید صادقی هستم، مربیمو هم جلو در مینیبوس افتاده بود.
در خیابان آیت الله طالقانی قم هستیم که به مورخ 1 بهمن ماه 1365 مورد تهاجم هواپیمایی بسیون قرار گرفت.
کسبه و بازاریان هم خاطرات تلخ اون روزها رو به یاد دارن.
اون محلی که دقیقاً بمب اصابت کرد جلوی همین پل بود، کنار همین پل، چون کنار پل سیمان بود و کنارش هم آسفالت بود. 70 80 سانت اینجا بیشتر بمب که اصابت کرد عمق نداشت و بیشتر همین سیمان هم ترکش شد که اصابت کرد.
یه مادر بود که بچهش بغلش بود، داشت خیلی بد میسوخت تو اون آتیش و تو اون دود. صدا گیری بچه ما یه لحظه شنیدیم توی جوب افتاده بود. بعد دست مادر گفت شده دور کمر این بچه، با چه زوری ما با یکی از امدادگرها بازش کردیم، بعد دستر در آوردیم دادیم به این پرستاری که اطرافون بود. اون صحنه خیلی بده، چون مادرش کنده درخت داشت میسوزوند، خیلی بد بود اون صحنه، شما از ذهن بیرون نمیره. اون بوی سوختن جنازه خیلی بد بود. جلوی قهوه خونه خود قهوه‌چی روی اون چوب چیزش افتاده بود، فکر کنم یه صندوق جواد الائمه بود، دقیقا جلوی بانک سپر بود، مینوسته متلاشی شده بود، وسط خیابون بود. خیلی جنازه بود، خیلی جنازه بود.
من فقط وقتی که از موتور اومدم پایین دیدم یه قدری احساس خواب رفتگی میکنه پام. اون ترکشی که به من خورده اول پای منو قطع کرد، بعد موتور من وسط دونست شد.
این راکت رو زده بودن، این جلو راکت رو سر کوچه زده بودن، موج این راکت ها تمام دیوارای این آبیبهی رو خراب کرده بود. یعنی این مغازه خرابی داشت، اون مغازه خرابی داشت،
که داخلش بودن شهید شده بودن،
سه نفر بود شهید شده بودن.
آقای ملا حسینی ابتدا با جسد سوخته مربی سرودشون آقای صادقی روبرو میشه و بعدش هم
بعد رو کردم این موج تمام پوست صورتش رو بین برده بود. دستش بلند کردم، ساعت شیشه و خونه ساعت عدسش ریخ، 5 و 10 دقیقه شروع که به کار کردن. یعنی زمان حادثه 5 و 10 دقیقه دقیقا بود. رسوله دیدم خیلی وضعش خراب بود، روانمهر بود که تیکای ماشین توی بدنش بود، مقتصدی بود، حسن بلالی بود، امینی بود، عسکری بود، همه اینا یکی شناسایی کردیم، اسمشون گوشتیم بسنشون رو که یه بودن. خیلی صحنه بده بود.
آقای مولا حسینی با بیان خاطرات حس و حال عجیبی پیدا میکنه و شروع میکنه به خوندن همون سرود.
سرودش این بود، گفت رسید را بهمن جان ها، به به چه زیباست این رشادت ها، خون و نوید نام جاوید. یادش بخیر.
ماه قیام، ماه ناماوران، ماه دلیران، ماه آن عاشقان.
ماه قیام، ماه ایثاری، ماه شهادت، ماه ایمان. ماه قیام، ماه ایثاری، ماه شهادت، ماه ایمان. فریاد تو، فریاد تو آغاز سر جان، صدای تو ندای جان سرخی راه که سرخی راه تو را با جان خود خریدم، که سرخی راه تو را با جان خود خریدم. رسید را بهمن جان ها، به بچه زیبا میرسد از
ما. من مادر شهید سید ناصر حسینی هستم. ناصر سال 1365 اول بهمن ماه برای خواندن سرود با دوستاش عازم شدن. از طرف مدرسه گفته بودن که باید رضایت نامه بیاری. اومد گفت مامان، جون مامان، تو میتونی آقا رو راضی کنی، برای من یه رضایت نامه بگیر. من از پدرش براش رضایت نامه گرفتم و رفت. ناصر چند روز پیش به من گفت مامان خواب دیدم از طرف آقای امام زمان برای من یه دعوت نامه اومده. گفتم ناصر جان انشالله تو درسات موفق میشی، انشالله یه پزشکی که دلت میخواد میشی، یا اینکه انشالله همه با هم زیارت میریم. ناصر خندید و در آخر همین هفته که خواب دیده بود، در آخر همون هفته رفت برای خواندن سرود و دیگه بر نگشت. من متوجه شدم که خوابش تعبیر شد.
صدای آجیل که بلند شد، روبرو پاساژ اوجت دو تا هواپیما رو پاساژ اوجت به اینجا رسیده بودم که بوم صدای اومد، شما درست که صدای مهیبی داشت که مغازه لرزید. یه لحظه وقتی بوم که به اصابت کرد همه جا تاریک شد، اصلا سیاه شد. پشت پاساژ مصطفی جعفر ما این دودراتش رو دیدیم. این سوپاپ از اون بالا افتاده و پایین یه مقدار رو سرش گیر کرد و خورد کو باتون نصف شد.
آقای سرباز حسینی از همکاران آموزش و پرورش.
یادم هست یکی از مادرها به شدت گریه میکرد، میگه آقا تو رو خدا اگر خبر دارید به ما اطلاع بدید.
بعدن شب اینقدر همه دنبالش گشتن بچه رو پیدا نکرد.
به اقوام خبر دادیم، همه با هم رفتیم گشتیم، همه رفتن گفتن بالاخره به ما دلداری میدادن.
دیگه تا صبح تقریبا گشتیم،
بعد دیگه خبر پخش شد که همه شهید شدن.
من فقط انگار یه کششی من میکشید، تمام این بچه ها همه آشنا، همه همکلاسی، همبازی، همدوره هامون، چرا اینطور هستن؟ چرا اینا کامل نیستن جسدشون؟ چرا؟ اصلا حس غریب بود.
مادر شهید بیدگلی.
بعدن رفتن بهشت معصومه، از لباس این بچه شناخته شدن. صبح خبر ما دادن اما چیزیش پیدا نبود بچه ما.
به همه سوخته بودن، فقط همه کاپشانش پیدا.
بعد جنازه‌ای که بردن بهش معصومه، روز بعدش تا روز جمعه صبح شناسایی می‌شد، ناقدبندی می‌شد. خلاصه ما 11 شهید رو که از گروه سرود بود همه با هم تشییع شد، از حرم تا گذر شهدا، بعد تو اون قطعه مخصوص بچهای بمباران دفنشون کردن. بله، مراسمش همه با هم بود، عکسن تو مسجد اعظم قم برگزار می‌شد، توی حرم اجرا می‌شد. بعضی از خانواده هم گروهی توی منطقه خودشون، توی باجک، منطقه باجک بودن، آذر باجک، اینا مراسم جداگانه می‌گرفتن.
پدر شهید حسینی،
داییشون خیاط هست، شلواری براشون دوخته بودن، بعد آمدن به این شلوار که نگاه کردن در پای شهید، گفتن آقا این ناصر هست و این دوخت منه، از دوخت خودم من این رو شناختم. بعد آمد این وقت جیبای سوختشون رو گشتن، دیدن 50 تومانی که من داده بودم در جیبشون هست.
پدر شهید روان مهر،
خانم گفت پیدا کردی؟ چیزی پیدا شد؟ گفتم حالا حیف ما هم جزو خانواده شهدا باشیم. که اون موقع اینا متوجه شدم، روز جمعه تازه، چهارشنبه اینجا شد، روز جمعه.
مادر شهید روان مهر،
تا اینکه خب اطلاع دادن دیگه به ما، دیگه حال یه چیزی بود که خدا داده بود و خودم گرفت، دیگه راضی بودیم به قضای خودش.
آقای ملا حسینی اون سالها از اینکه خانواده دوستاش اون رو ببینن احساس خوبی نداشت، چون خودش رو یک جامونده میدونست.
خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. پدر مادرشون هر موقع مار میدن، چون ما ساعت از خارج از وقت مدرسه صبح بودیم، بعد از ظهر، بعد از ظهر بودیم صبح میرفتیم برای تمرین با هم بودیم. با دیدن من یاد خاطره بچه‌هاشون تازه میشدشون. من خودم به خاطر همین روبرو نمیشدم با خانواده، یه احساس حقارت میکردم، چون از این گروه جا افتاده بودم، یه لیاقت چه نداشتیم و بودیم و خلاصه خاطره ترک میکرد. برای تست صدای کسی که تکیخون مخواد بشد خیلی بچه ها پیشتازی میکردن. اون حسن بلالی صداش خیلی رسادتر بود، خیلی زیباتر به نظر آقای صادقی اون انتخاب شد. هرکی صداشو تغییر میداد، تقلیب میکرد، یه جوری خلاصه تکیخون بشه که آقای صادقیشون انتخاب کردن. صداشون رسا خوب بود، یادش بخیر، قشنگ میخوند. خواستیم بریم همون پیش آهنگی عکس بگیریم، یه قسمت شد که بیام سرمون سرا بازار از جنازه ها عکس میگرفتیم. همون اطراف مینوس که متلاشی شده همه همون اطراف بودن، زارن تو همون مینوس فقط همه اینام بودن. بعد اینا که همه جمع جور کردیم، شناسایی من همه میشناختم، بسته‌بندی کردم میبردم لای پتو میذاشتم میبردم بهش مسموعه تو این سالن بود که همه گروسو با هم یه جا خوابوندیم، ازشون عکس تک تک گرفتیم که داشته باشیم. همه آه و نفرین میکردن با اسپانیا، یعنی صدامو، این جنگی که اون به پا کرد، مش زن و مرد، بچه، چون اینا گناه نشون جنگ با توی جبهه باشه، لای مرز باشه، نه توی شهر. همه ناراحت بودن، همه با اسپانی و صدام و نفرین می‌کردن، آخ نفرین می‌کردن.
بارها گفتم من قومو نمی‌زنم، قومو نمی‌زنم، ولی قومو زد و نزدیک‌ترین جای حرمو زد.
تا جان زدن حسینی، گفت از دیده روح ما روح خدا خمینی، من هستم همیشه تا جان زدن حسینی.
گفته است حدیث روح ما روح خدا خمینی، من هستم همیشه با جان و تن حسینی. و الحق و الانصاف که این بچه ها با جان و تن حسینی شدن.
شهدای گروه سرود جزو اتفاقات نادر در دوران دفاع مقدس. یه تعدادی نوجوان 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله مثلا سرود میخونن، بعد همین گروه رو هواپیما میاد و هدف قرار میده، شلیک میکنه، همه شون شهید میشن.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما